میگه که من مثلا کبد چرب گرید 3 دارم، فرض بفرمایید الان فشار خون دارم، قند دارم، و یه فردی میبینیم که برعکس مثلا در آستانه چاقی هست، چاقی درجه 2 داره، و همزمان این اتفاق نمیفته، یا اینکه در واقع شرایطش متفاوت هست با اون فردی که اضافه وزن داره. آیا عوامل دیگری هم اینجا تعیین کننده هستن؟ مثلا من 10 کیلو اضافه وزن دارم یا 20 کیلو اضافه وزن دارم دیگه جزء در واقع فرد چاق محسوب میشم، یک فردی 7 کیلو اضافه وزن داره، و میبینیم که اونی که اضافه وزن داره رفته به سمت دیابت، فشار خون. گاهی وقتا من چون با بعضی از عزیزان که صحبت میکنم، چون هنوز این اتفاق براشون نیفتاده، این زنگ خطر انگار براشون به صدا در نیامده. آقای دکتر میگم بله من چاقم هستم، نه من قندمم فعلا طبیعی، فشار خونم ندارم، و میخوام اینجا بهشون بگیم که قرار هست چه اتفاقی بیفته و چرا این تناسب وجود نداره گاهی وقتا.
دو تا توضیح برای این کار من خدمتون عرض میکنم. یکی این که به هر حال ما بعضی از افرادی رو داریم، یعنی طبعاً خیلی از افراد هستن، اینها از لحاظ متابولیکی اینها افرادی هستن که خیلی به تجمع بافت چربی حساسن. حالا تجمع بافت چربی یعنی چی؟ ببین بافت چربی یک بافت مرده، یه تیکه چربی پی مرده نیستش. بافت چربی میزان زیادی هورمون ها و موادی رو ترشح میکنه، تولید میکنه، در خودش ذخیره میکنه که اینها اثرات مضری رو بدن ما دارن. برای چی ما میگیم که چربی شکمی باعث ایجاد دیابت میشه؟ خود چربی که ایجاد دیابت نمیکنه، این موادی هستن که از بافت چربی ترشح میشه، میره بر روی سلول های بدن ما اثر میذاره، نمیذاره اینها از قند استفاده کنن، قند خون ما بالا میره. یا اینکه بعضی وقتا این بافت چربی مثلا موادی رو ترشح میکنن که این مواد میرن روی سلول های دستگاه گوارش مثل سلول های روده بزرگ اثر میذارن و باعث میشن که اینها احتمال تبدیلشون به سرطان هم زیادتر بشه، و به خاطر ما میبینیم در افراد چاق سرطان روده بزرگ بیشتر هستش. پس بنابراین بعضی از افراد هستن که به این مواد مضری که از بافت چربی ترشح میشن حساس‌تر هستن. بله. اینها بدنشون مقاومت کمتری نسبت به این مواد مضر داره، و بخاطر اون است که شما این افراد رو میبینید که با 3 کیلو یا 4 کیلو افزایش وزن دچار کبد چربه. بعدا شما یک فردی رو میبینید که 20 کیلو اضافه وزن داره، هنوز دچار کبد چرب نشده. اینها دیگه بیشتر مسائل ژنتیکی هم در این زمینه دخیل هستن. مورد دوم هم هست، ما یک اصطلاحی داریم میگیم یک فرد چاق فیت و یک فرد با وزن با اضافه وزن که داریم و فیت نیستش. مشخص شده افرادی هستن که اینها ممکنه اضافه وزن زیادتری داشته باشن، چاقی زیادتری داشته باشن، اما اینا از لحاظ فیزیکی و از لحاظ بدنی افرادی هستن که حجم عضلات زیادتری دارن، اینها فعالیت بدنی زیادتری دارن، و اینها هم افرادی هستن که با وجودی که چاق هستن، اما به خاطر اون فعالیت بدنی و ورزش و میزان حجم عضلات بالاشون، اینها اتفاقا نسبت به عوارض چاقی مقاومتر هستن، که حالا قطعا جناب استاد ما رو
خیلی متشکرم. ممنونم از شما آقای دکتر نوروزی. خانم علی نژاد، خواهش میکنم همچنان همراه ما باشید. دوستان، اینجا درمانگاه چاقی رادیو سلامت هست. اگر شما هم قصد دارید که مهمان این برنامه بشید به 30102 پیام بدید. بریم یه فاصله بگیریم و برگردیم.
من یه فرد چاقی هستم که چندین راه مختلف رو برای لاغری پی کردم، همه مسیرها رو رفتم، ولی متاسفانه موفق نشدم که به هدفم برسم.
من یه فردی هستم 115 کیلو وزن دارم و از چاقی رنج می‌برم، دچار دیابت و قند و چربی.
من خانمی هستم با وزن 132 کیلو. خواستم بگم که اگه امکان داره منو راهنمایی کنن، چون هر راهی رو رفتم.
آیا شما هم از اضافه وزن و چاقی رنج می‌برید؟ آیا دوست دارید که به وزن مناسب و مورد علاقه خودتون برسید؟ اطلاعات خودتون مثل قد، وزن و سن رو به 30102 ارسال کنید. حضور کارشناسان خبره در زمینه کاهش وزن میتونه در رسیدن شما به وزن مناسبتون کمک کنه.
درمانگاه چاقی روزهای پنج شنبه و جمعه ساعت 13:15 دقیقه. درمانگاه
چاقی.
در خدمت خانم دکتر مخبر باشیم. خانم دکتر بفرمایید، در خدمتون هستیم.
سلام خانم علی نژاد.
سلام علیکم،
حال شما خوبه؟
روزتون بخیر،
سلامت باشین. خانم علی نژاد اگه اشکال نداره من اول چند تا سوال از خدمتتون بپرسم. یه جایی اشاره فرمودین که قبلا به خاطر مشکل خوابتون بهتون پوکساید دادن، خواستم بدونم الان وضعیت خوابتون چطوره؟
یه مدتی خوب بود ولی بعد موقع میبینید اصلا اینقدر، یعنی بگم 100 بار این ور اون ور پهلو به پهلو میشم تا خوابم ببره.
درسته. و میتونم بپرسم که بیشتر اوقات روز غمگین هستید یا خوشحال؟
بیشتر نه غمگین نه خوشحال، معمولی.
از زندگی روزمرتون لذت میبرید؟
لذت؟ بله لذت
میبرم. و چقدر دلشوره میگیرید؟
الان دلشوره ندارم خدا رو شکر، اول چند سال مثلا چند سال پیش همش دلشوره استرس خیلی داشتم.
تو صحبتاتون فرمودین که بی‌حوصله شدم، میتونین اون بی‌حوصلگی رو برای ما توضیح بدین؟
یعنی من مثلا حوصله ندارم، اول رو خیلی شروع شوق داشتم، روزایی که یخ بندونم میشد میرفتم پیاده روی اینا.
درسته.
خب مثلا چند سال پیش، ولی الان یکی دو سال مثلا که از اون کرونا اومده اصلا دیگه رغبتی به پیاده روی ندارم. از اون طرف هم چون زانوام خیلی درد میکنه، یک سال خیلی شدید درد زانو داشتم، فقط مسکن مصرف میکردم.
درسته. ببینید خانم علی نژاد، اون چیزی که من در وضعیت کلی شما میبینم اینه که بالاخره الان روحیتون مثلا 3 سال پیش نیست.
بله.
درسته. ممکنه حالا یک بخشش یه گاهی اوقات در حقیقت غمگینی باشه، گاهی اوقات دلشوره باشه و اینها داره رو حال عمومیتون اثر میگذاره. دوست دارم امروز خودم، شما و همه شنوندگان به این فکر کنیم که واقعا شرایط روحی ما، وضعیت روانی ما داره روی فعالیت‌های روزمرمون اثر میگذاره. ممکنه فکر کنیم پیاده روی چه ربطی به مثلا حال روحی من داره، ولی واقعا وقتی من در شرایط سرحال نباشم حوصله هیچ کاری رو ندارم. هیچ کاری یعنی پیاده روی، یعنی مثلا مهمونی رفتن، بیرون رفتن، حتی حوصله مهمون ممکنه نداشته باشم. و این نشون میده که پس شرایط روحی ما روز وضعیت زندگیمون، وضعیت شغلیمون، وضعیت اجتماعیمون اثر میگذاره. ولی متاسفانه یه باوری که بعضیامون داریم اینه که مثلا اگه من برم پیش روانشناس یعنی خب پس من یه مشکلی دارم دیگه، یا اگه داروهای اعصاب بخورم همه روز میگیرم میخوابم. و این یه باور اشتباهه که باعث میشه ما هی حالمون تو این چرخه بدتر بشه. یادمون باشه کمک‌های روانشناسی یا داروهای روانپزشکی قرار حال ما رو بهتر کنن، پس ما باید ازشون استقبال کنیم. شما تو صحبتاتون به من گفتین پوکسایدم دادن ولی نخوردم.
آره یکی دو سری خوردم. بعد ببخشید من خانم دکتر.
بله.
بعد موقع مثلا عصبانی میشم، پرخاشجو هم هستم. زود از مثلا
پرخاشگری
میکنم.
بله پرخاشگری یا زود از کوره در رفتن.
بله.
از نظر
بلند. خیلی بله. صدام بلنده.
از نظر ما نشونه همون غمگینی یا دلشور است.
بله.
یعنی ما این رو چیز غیر عادی نمیبینیم و گاهی اوقات با چند جلسه مشاوره یا یک داروی سبک برطرف میشه. بله. به شرطی که ما نترسیم از اینکه بقیه فکر کنن مشکل دارم که دارم میرم پیش روانپزشک یا روانشناس. پس اون چیزی که خودتون به من گفتین بزرگترین مشکل من الان توی رژیم گرفتن ریزخوریه.
بله.
درسته؟
بله.
از نظر ما ریزه
مثلا تخمه اینا زیاد میخوره.
بله. از نظر ما ریزخوری نیاز بدن نیست که شما رو میبره به سمتش.
بله.
فکرای منفی یا دلشورتونه که باعث میشه برای آروم کردنش برید به سمت خوردن. پس من در درجه اول ازتون میخوام حتما یک کمک از همکاران ما، چه روانشناس و چه روانپزشک، دریافت کنید و در گام دوم تا این کار رو انجام بدید میخوام یه تمرین ساده با خودتون انجام بدین. شروع کنین از امروز هر وقت میخواین یه چیزی بذارین دهنتون، میرین سر یخچال یه میوه برمیدارید، از روی کابینت یه شکلات برمیدارین، هر چی که میخواین بذارین دهنتون قبل از اینکه بخوریدش چند دقیقه فکر کنین. الان واقعا گرسنمه که دارم اینو میخورم یا حالم خوب نیست که رفتم سراغ ظرف شکلات. الان واقعا ضعف دارم. الان به اندازه کافی از وعده غذاییم گذشته که بگم بدنم نیاز داره یا نه؟ فقط حالم خوب نیست، دنبال یه چیزی هم که حالمو بهتر کنه.
بعد خانم دکتر، من یه موقع میشه فکر کن تا ساعت 3 اینا اصلا صبحونم نمیخورم، هیچی بله. نمیخورم از صبح تا اون موقع.
بله
بخواد... اینطوری هم هست.
بله، یه جورای بی نظمی در خوردن شما وجود داره.
بله.
و حالا نمیدونم فرصت هست که من براشون توضیح بدم. ما در همچین مواردی میگیم انگاری شرایط محیطیه که شما رو میبره به سمت خوردن. بله. یعنی هر وقت فرصت دارین، هر وقت حوصله دارین، هر وقت مثلا یه چیز خوراکی دوست داشتنیتون در دسترستونه، یک نظم ذهنی وجود نداره برای کاری مثل خوردن. ما پیشنهادمون تو همچین مواردی اینه که بیاییم به جای همه این عوامل، به جای گرسنگی، به جای دلزعفه، به جای فرصت خوردن، بیاییم بر اساس زمان بخوریم. مثلا اگر صبح هلوش ساعت 8 از خواب بیدار میشیم، به خودمون بگیم من امروز هلوش 8 تا 8 و نیم صبحانه میخورم و از اون موقع زمان بگیرم. هر 3 ساعت باید یه در حقیقت وعده یا میان وعده دریافت کنم. بین این 3 ساعت اگه رفتم سراغ یخچال و کابینت و ظرف روی میز، دارم چی کار میکنم؟ ریزه خوری میکنم. درسته؟ نیاز بدنم نیست، باز دارم هوس میکنم و یه چیزی میخورم. و سر 3 ساعت، یعنی اگه 8 صبحانه خوردین، هلوش ساعت 11 اگه تنها بودین، اگه دوروبرتون شلوغ بود، اگه مهمونی بودین، در هر شرایطی بودین، 5 دقیقه زمان بگذارین، بنشینید، نه سر پا پای گاز و پای یخچال، بنشینید، یک چیزی میل کنید، وعده یا میان وعدتون رو، و دوباره این فرصه رو تا 3 ساعت بعد نگه دارید.
بسیار عالی، خیلی متشکرم خانم دکتر مخبه.
سلام.
ما هم باز امروز یک نکته یاد گرفتیم، یکی از چند نکته.
شما بزرگ،
تشکر میکنم. اما استاد احمدی زاد عزیز، ما در خدمت شما هستیم، بفرمایید. خانم علی نژاد هم گوش میکنم، ما هم سراپا گوش هستیم.
منم عرض سلام دارم خدمت خانم علی نژاد، انشالله که سلامت باشید.
منم عرض سلام دارم، خسته نباشید، انشالله که تنتون سالم باشه.
متشکرم. من اگه اجازه بفرمایید قبل از این که به خانم علی نژاد بپردازم،
بله،
یه نکته سوالی که از آقای دکتر پرسیدید راجبه این که چرا بعضیا از نظر بیماری در یک شرایط هستن، فرض کنید چاقی، دو نفر کاملا مشابه هم هستن، یکی کبد چرب میگیره یکی نمیگیره.
بله،
یه نکته ای رو اضافه کنم که و تاکید بیشتری، آقای دکتر به درستی به بحث ژنتیک اشاره کردن که مسئله خیلی مهمیه، حجم عضلانی و فعالیت بدنی هم فرمودن. ببینید، ما هر چقدر حجم عضلات بدن بیشتر باشه، میزان متابولیسم سوخت و ساز بدن بیشتر هست. ما خودمون در دانشگاه شهید بهشتی تحقیقاتی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم، افرادی که قبلا سابقه فعالیت ورزشی داشتن، حجم عضلات خیلی زیادی داشتن، مثلا طرف کشتیگیر بوده یا فوتبالیست بوده، حجم عضلات زیادی داره، اگر امروز چاقی شکمی یا چاقی زیادی داره، این چاقی منجر به این نشده که ایشون کبد چرب بگیره یا فشار خون داشته باشه یا به اصطلاح چربی خون داشته باشه که دارو مصرف کنه. تقریبا برای 814 نفر ما این کار رو انجام دادیم و ارتباط خیلی مستقیمی بین حجم عضلات و سابقه بیماری فرد پیدا کردیم. بنابراین این سبک زندگی که فرد داره، در گذشته داشته و حجم عضلاتی که امروز داره، میتونه یک عامل مؤثر باشه. مثلا الان فردی که دقیقاً مثل یک فرد دیگری چاقه ولی حجم عضلاتش خیلی زیاده، این باعث میشه که این فرد، مقایسه میکنیم اون یکی که عضلاتش ضعیفه به اصطلاح کبد چرب و بیماری دیگه داره ولی این یکی نه. از طرفی استرس هم خیلی مسئله مهمیه به نظر من، چون استرس اثرات فیزیولوژیک میذاره. یعنی شما هیچ کاری نکردی، استرس دارید، میبینین استرس باعث افزایش التهاب میشه، باعث تنگی عروق شما میشه، تجمع چربی در عروق میشه، کبد چرب میشه، و خود این استرس هم یک مسئله مهم است. حالا چون تخصص من نیست خیلی بهش نمیپردازم.
خواهش می‌کنم. اهمیت واقعا ورزش کردن آقای دکتر نشون میده. یعنی ما در هم در زمانی که داریم ورزش میکنیم از مزایای ورزش بهره مند میشیم، و هم در آینده که ممکن ورزش رو کنار گذاشتیم، هرچند که تاکید بر این هست که همیشه ورزش رو ادامه بدیم و در واقع یک جزئی از زندگی ما باشه.
دقیقاً. من برای همین میگم که همیشه انسان اگر ورزش کنه حداقل 10 سال تفاوت شرایط سنی زندگی ایجاد میکنه. مثلا اگر فردی در سن 50 تا 60 سالگی ورزش میکنه، انگار در شرایط سنی 40 تا 50 سال قرار داره از نظر جسمانی، و فردی که مرتب ورزش بکنه یک دهه حداقل شرایط جسمانیش رو نسبت به افراد همسن و سال خودش بهتر داره و پایین تر میتونه باشه از نظر جسمانی و سلامت.
چقدر عالی، خیلی ممنونم. اما
اگه اجازه بفرمایید من به موضوع خانم علی نژاد بپردازم. خانم علی نژاد، ببینید شما دو تا مسئله خیلی مهم دارید. یکی شغل گذشتهتون بوده که متاسفانه بعضی از مشاغل به طور اتومات افراد رو تحت تاثیر قرار میدن. شغل شما که پشت چرخ خیاطی بودید و خیاط بودید، باعث شده کم تحرکی خیلی زیادی رو داشته باشید. همونطوری که آقای دکتر هم اشاره کردن، این مشکلات دیسک گردن و کمری که فرمودید، بعدم آرتروز زانو و گردن رو بهش اضافه کردید، یعنی عملا شما سه تا از مفاصل مهم بدن که گردن باشه، کمر باشه و زانو، الان مشکل دارید. این مشکل شما بیشتر ناشی از بحث چاقی شماست. خب اگه شما چاق نبودید شاید امروز این مشکلات رو نداشتید. به همین دلیل چون این مسائل رو دارید، یه ذره بحث تجویز ورزش رو برای شما کار سختی میکنه، چون ترکیب ورزش و تغذیه است که به طور منظم میتونه بحث کنترل وزن شما رو اداره بکنه. اما از طرفی چون فرمودید آنژیوگرافی داشتید و به اصطلاح تنگی عروق داشتید که بهش میگن تصلب الشرایین یا اتروسکلروسیس، طبیعیه این یک عاملش همین چاقی شماست. یک عامل هم کم تحرکیه که میزان متابولیسم بدن شما رو کم میکنه. بفرمایید.
من پلم هستش برام، مثلا منظورم اینه که جایی که زندگی میکنم هم رطوبتش زیاده هم پله داره.
بله.
بعد از این لحاظ بس همش هم بیشترم سر پا هم. الان نمیگم مثلا زیاد پشت چرخ بشینم اینا، الان که دیگه نمیشینم.
نه میدونم، این برای گذشته تون من گفتم، یعنی شغلتون در گذشته این بوده. الانم که پله هست، الانم که میگید شرایط سر پا ایستادن فعالیت محسوب نمیشه، ولی اینی که میگید پله هست، اتفاقا پله الان برای شما مناسب نیست. منتها اگه پله در طول کل زندگیتون در جای زندگی کنید که پله باشه، چون مرتب بالا پایین میشید از این پله، عضلاتتون هم بسته به این پلهایی که بالا پایین میکنید براتون خوبه. منتها الان تو این شرایطی که شما دارید، آرتروز زانو و نمیدونم دیسک کمر و اینایی که فرمودید، بله، ببینید در هر صورت الان اولویت اول به اینه که شما یک سری ورزش‌های تخصصی رو ابتدا انجام بدید که مشکل دیسک گردنتون، دیسک کمرتون و آرتروز زانوتون کم بشه. بعد از این که فشار رو زانوتون و درداتون کم شد و به اصطلاح این مسئله رو تقریبا نمیگم کامل چون زمان میبره، حالا اش 20-30% کم شد و براتون بهتر شد، یک سری ورزش‌هایی رو که میزان متابولیسم بدن رو میبره بالا، مثل پیاده روی، مثل به اصطلاح دوچرخه سبک، مثل ورزش‌های دیگری که در باشگاه انجام میشه، شما باید انجام بدید تا بتونی سوخت و ساز بدنت رو ببری بالا. در کنار اون توصیه تغذیه‌ای که آقای دکتر نوروزی فرمودن، فعالیت ورزشی و میزان انرژی مصرفی روزانه‌تون هم باید ببرید بالا. شما الان سنی ندارید، 48 سال سن زیادی نیست برای این بیماریایی که شما دارید، دیسک‌های مختلف و کبد چرب. کبد چرب گرید 3 رو تحقیقات نشون داده با ورزش میتونیم ما یک گرید بیاریم پایین، دوباره بعد از یه مدتی بیاریم گرید 1 و کلن حل بشه. اینو تحقیقات اثبات کردن. اما شما چون این مشکلات دیسکی و مفصلی رو داری، یه ذره کارو سخت کرده. بنابراین توصیه‌ام این است که حتما به مراکز تندرستی یا مجموعه‌ای که همکاران ما بحث هم مشکلات مفصلی رو برطرف میکنن با ورزش، همین که بحث چاقی شما رو همزمان مد نظر قرار بدن، نظر تغذیه‌ای هم همینطور. اگر این سه تا مسئله رو با هم پیش ببرید قطعا به شما کمک میکنه. من فقط برای اینکه تلنگری باشه برای شما، یه ذره شما رو بیدار بکنم از این حالت خودتون، میخوام با این ادبیات این رو بهتون بگم و ترسی رو در وجود شما ایجاد بکنم که یه ذره تحرک ایجاد کنید در خودتون. ببینید، شما یه قدم بزرگ رو برداشتید که الان زنگ زدید به اینجا و دارید پیگیر سلامتتون هستید، اما الان تو سن 48 سالگی هستید با این سبک زندگی که تا به امروز اومدید طی 10 سال گذشته. اگه 10 سال آینده رو بخواد همینطوری برید، الان که کبد چرب 3 دارید، آنژیوگرافی انجام دادید، رگ قلبیتون رو باز کردید، مطمئن باشید در آینده رگای قلبیتون مجدداً این رو خواهند داشت. احتمال هر اتفاقی برای شما هست. در آینده نزدیک باید قرص چربی مصرف کنید، قرص فشار خون مصرف کنید، یک آدمی میشید که زمینگیر میشید و دیگه در سن 10 سال دیگه که میشید 58 سال با بیماری‌های زیادی دست و پنجه نرم خواهید کرد. این در انتظار شما هست. از امروز واقعا با خودتون یه تصمیم جدی بگیرید، اراده بکنید که تغییری رو در سبک زندگیتون، در شرایط خودتون ایجاد کنید، برای اینکه در آینده دیر نشه و قبطه این زمانهای 10 سالتون نخورید. الان شما 10 سال خوب فرصت دارید که از 48 تا 58 سالگی هم با تغذیه مناسب هم با ورزش مناسب کل این مسائل رو به حداقل برسونید و یک لایف استایل و سبک زندگی خوب رو داشته باشید که بتونید سالمندی خوبی رو هم داشته باشید. انشالله که همیشه سلامت و تندرست.
خیلی متشکرم آقای دکتر احمدی زاده، این کلام آخرتون به دل من خیلی نشستین که واقعا باید سعی بکنیم که یک سالمندی فعال و سالمندی پویا داشته باشیم و این خودش الان یکی از مسائل مشکلات هست و در واقع سیاست‌گذاری هم داره به این سمت میره و یکی از مسائلی که خود ما باید بهش توجه بکنیم همین بحث خود مراقبتی است که شما اشاره فرمودین، که اگر می‌خوایم سالمندیمون سالمندی پویایی باشد، فعالی باشد، در کمترین در واقع با کمترین بیماری‌ها مواجه باشیم، همین هست که زودتر در واقع این اصلاحات رو انجام بدیم و سبک زندگی سالمی داشته باشیم. خانم علی نژاد، من از شما تشکر می‌کنم که همراه ما بودین، براتون آرزوی موفقیت دارم و با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدارتون.
تشکر، منم از شما تشکر می‌کنم.
ممنونم از خانم دکتر طیبه مخبر عزیز، از جناب آقای دکتر عبدالرضا نوروزی، از استاد احمدی زاد هم ممنون هستم. ممنونم که تشریف آوردین و باز وقتتون رو به برنامه ما دادین. همینطور تشکر میکنم از شما شنونده های بی نظیر رادیو سلامت، باز هم همراه ما بودین. خانم سولماز عطایی تهیه کننده این برنامه، خانم محبوب روزبهانی صدا بردار محترم هم در کنار من بودن. همه شما دوستان خوبمون رو به خدا میسپاریم. خدا نگهدارتون باشه.
متشکریم از اینکه همچنان همراه ما هستید در بخش صبحگاهی برنامه‌های رادیو سلامت. امیدوارم این 5 دقیقه آخر رو هم با ما باشید.
من بی تو هر کجا هستم تو را میبینم، با تو هم دلتنگی شیرینم، من پریشانم کجایی؟ باور کن من برای خلقت میمیرم، من برای تو فقط میمیرم، من پریشانم کجایی؟ کجایی؟ ندارم در سرم جز تو هوایی، تو با جایی، ندارم در سرم جز تو هوایی، تو با دل وفسی و با شنایی، کجایی تو کجایی، کجایی تو کجایی، تو کجایی، قرار ما نباشد بی وفایی، تو با دل وفسی و با شنایی، کجایی
جمعه تنها روزی که برای همه تعطیله، اما برای یک مادر هیچ وقت تعطیل نیست. درسته روز گذشته روز پدر بود، اما همیشه باید مادرها رو بیشتر از پدر دریابیم. خیلی متشکرم از اینکه روز جمعه که مادری تعطیلی نداره کمک حالش باشیم و دستگیر باشیم. خیلی متشکرم از اینکه همراهمون بودیم. مراقب خودتون باشین و مراقب پدر و مادرتون. خداحافظ.
ساعت 14 اینجا تهران است. رادیو سلامت. به نام خداوند بخشنده مهربان، با عرض سلام خدمت شما هموطنان عزیز ارجمند، همراهان گرامی رادیو سلامت، روز آدینتون بخیر. امیدواریم